رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیم قیمزادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 8 بامداد است.
باز هم درود به همه شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 4 صبح است. امروز چهارشنبه 26 نوامبر سال 2008 میلادی است و برنامه بامدادی را با آخرین خبرهای جهان شروع میکنیم.
امروز پارلمان عراق قرار است پیمان امنیتی عراق و امریکا را بررسی کند. طبق سازشنامه مذکور ایالات متحده باید تا پایان سال 2011 150,000 سرباز و افسرش را از عراق خارج کند. واشنگتن پس از ماهای گفت‌وشنید به این پیشنهاد رضایت داد. سروزیر عراق نوری المالکی گفت این قرارداد بهترین امید کشور به استقلالیت است و همزمان حفظ مملکت از خشونت‌های بین مذهبی را نیز تاکید کرد. در حال تصویب سند مذکور همچنین اولین بار به عراق امکان می‌دهد به حضور حربی آمریکا حاکمیت رسمی داشته باشد. در حالی که ائتلاف حاکم شیعه و کردها از پیمان پشتیبانی میکنند، پیروان روحانی تندرو مقتدی صدر مخالف آن بوده، جمعه گذشته هزاران نفر را به تظاهرات برآورده‌اند.
پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف در ادامه سفرش در امریکای جنوبی و پس از ملاقات ها در کوبا و برزیل امروز وارد ونزوئلا می شود. سفر او به روزهای می افتد که کشتی های جنگی روسیه با نیروهای دریایی ونزوئلا مشق های مشترک انجام می دهند. این اولین ورود رزمهای روسیه به خلیج کریب است پس از جنگ سرد. پرزیدنت ونزوئلا هوگو چاوز طلبگار تحکیم روابط کشورش با روسیه می باشد و از روسیه به مبلغ 4 میلیارد دلار اسلحه خریده، همچنین می خواهد مسکو در ونزوئلا ریاکتور هسته‌ای سازد و به رشته های نفت و گاز این کشور سرمایه گذاری کند.
دادستان ها با برکناری رئیس دادگاه عیبدار شوندگان قتل ژورنالیست معروف روس آنا پلیتکوفسکا دعوت کردند. آنها دادگستر یوگنی زوبوف را به طرفکش عیبدار نمودند. ناظران میگویند ماجرا اصلا بر سر روشاد یا پنهان گذشتن محاکمه است. پلیتکوفسکا که نقض حقوق انسان در چچنستان را به موضوع اساسی خود تبدیل داده بود، در ماه اکتبر سال 2006 در دالان بنای بسیار آشانی که زندگی میکرد و ضربی تیری تفنگچه به هلاکت رسید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در دیدار با هیئت شورای امنیت سازمان ملل طلب کرد جامعه جهانی مهلت پایان مداخله خارجی در کشورش را مقرر نماید. نمایندگان دستگاه کرزی گفتند رئیس جمهور می‌خواهد معین کند که جنگ آمریکا ضد تروریسم در افغانستان باز چه قدر ادامه خواهد کرد یا بهتر است جویای حل سیاسی با طالبان شود. هیئت شورای امنیت به جمله سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد زاده افغانستان زلمه خلیلزاد برای آموزش افزا به این کشور سفر کرده است.
به معلومات خبرگزاری های جهانی، رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما می خواهد رابرت گیتس در مقام وزیر دفاع آمریکا در حکومت اوباما باقی بماند. رسانه ها به نقل از منابع نزدیک به اوباما گفتند گیتس حداقل در دوام یک سال اول کار حکومت نو در مقام وزیر دفاع آمریکا باقی خواهد ماند. گیتس دو سال پیش به این مقام تعیین شد و همچنین به تغییر عملکردهای آمریکا در عراق رهبری می کرد.
مسئول روابط با کشورهای اروپا و آسیا در وزارت امور خارجه آمریکا میتیو بریزه گفت روسیه همانا عهده‌داری های آتش بس با گرجستان را رعایت نمی کند. در گفتگو با خبرگزاری رویترز بریزه گفت مسکو باید طبق سازشنامه‌ای که با میانه روی فرانسه به امضا رسید نیروهایش را عقب کشد و تنها آنگاه افزا عادی خواهد شد. و افزود ایالات متحده و اروپا نباید این حالت را نادیده گیرند و فشار به مسکو را کاهش دهند.
سازمان جهانی کار از کاهش مزد کار میلیون ها نفر در سراسر عالم در سال 2009 هشدار می دهد. در گزارش نوی این نهاد بین المللی گفته می شود در اکثر کلی کشورها نه تنها بالا روی مزد کار به مشاهده نخواهد رسید، بلکه برعکس با نظرداشت تورم حجم واقعی آن کاهش خواهد یافت. پایین روی معاش در نوبت خود به کم شدن توان خریداری اهالی و در این رابطه به عمیق رفت بحران سبب می گردد. متخصصان سازمان جهانی کار از حکومت ها خواستند به تنظیم عاقلانه حد کمترین مزد کار، حفظ قدرت خریداری شهروندان و افزایش مصرف داخلی تلاش کنند.
سابق نایب سروزیر و سابق وزیر اقتصادی تاجیکستان دولت عثمان در یک نشست خبری در مسکو گفته است پول فرستی مهاجران تاجیک به وطنشون دو برابر کمتر شده است و این به وضع تاجیکستان تاثیر منفی خواهد داشت. با گفته وی پول مهاجران عادتا 38-40 درصد درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل میداد. کاهش آن که 50 و قریب 60 درصد است این درآمد را 20 درصد کمتر میکند. جناب عثمان افسود با سبب بحران قسم اکثر مهاجران تاجیک تصمیم میگیرند وطن برگردند و آنگاه مسئله بزرگ تامین کردن آنها با شغل به میان خواهد آمد.
نیم حمایتگری دسته فوتبال ازبکستان سرور جبروف امروز بازینگری سال کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران شد. این جایزه به فوتبال باز 26 ساله برای بازی هنرمندانه و نقش پیشگامی داده شد که سبب شده اند دسته فوتبال بنیادکاری ازبکستان با بازی نیم نهایی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یابد. برخی از شارحان ورزش گفته اند جبروف همه امکانات را دارد که آینده در دسته های فوتبال اروپا هنرنمایی کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخرین خبرها را شنیدیم و اینجا فرصت است ببینیم امروز در دوام روز چه خبرهای دیگری تازه را باید انتظار بود، چه برنامه های طرح‌ریزی شده اند.
امروز دو سفر دیپلماتی را انتظاریم. قرار است وزیر امور خارجه ترکیه علی باباجان و همزمان رئیس دستگاه پرزیدنت روسیه سرگی نریشکین وارد دوشنبه شوند. سفر جناب باباجان دو روز ادامه خواهد کرد و قرار است او زمینه های سفر پرزیدنت ترکیه عبدالله گل را به دوشنبه آماده نماید. انتظار می رود که در این دو روز وزیر امور خارجه ترکیه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان و دیگر مقامات ارشد کشور ملاقات کند.
رئیس دستگاه پرزیدنت روسیه سرگی نریشکین را نیز قرار است جناب رحمان به حضور بپذیرد و به احتمال زیاد گفتگو اساساً به بنیاد نیروگاه برق آبی روغن بخشیده خواهد شد. تا جایی که معلوم است روسیه بارها گفته است میخواهد در اتمام ساختمان این بزرگترین نیروگاه برق آبی منطقه و استفاده منبعی آن شرکت کند، ولی شرایطی که مسکو پیشنهاد میکند از طرف دوشنبه قبول نشده است.
در میان رویدادهای دیگر همچنین امروز چهارشنبه 26 نوامبر در مسکو محاکمه مربوط به نام ژورنالیست سرشناس و مقتول روسیه آنا پالیتکوفسکا باید دوام کند.
دادگاه نظامی روسیه که با بررسی پرونده عبدالشوندگان در قتل ژورنالیست آنا پالیتکوفسکا مشغول است امروز در ساعت 11 به وقت مسکو ادامه خواهد کرد. احتمال می‌رود در این جلسه در مورد برکنار کردن دادگستر محاکمه یوگنی زوبوف قرار نهایی اعلان شود. دادگاه سبب این تصمیم را رسما اعلان نکرده است، ولی به گفته وکیلان حقوقی عیب‌دارکننده دولتی تقاضا دارد رئیس محاکمه از این وظیفه دور کرده شود.
یکی از وکیلان حقوقی عیبدار شوندگان گفته است عیبدار کننده دولتی بر این است که دادرس محاکمه یوگنی زوبوف نه بی‌طرفانه بلکه با پیش قضاوت به پرونده برخورد میکند. اما وکیل دیگر عیبدار شوندگان میگوید اجازه دادن دادرس به محاکمه روشاد سبب اساسی بی‌اعتمادی به او شده است.
زمنان در آغاز دادرس اعلان کرده بود که محاکمه در پس درهای بسته جریان خواهد گرفت. جناب زوبوف این تصمیم را خواست هیئت منصفه یا داوران مردمی نامید که گویا گفتند از امنیت خود نگران می باشند. داوران مردمی در اظهارات این نکته را رد کردند و گفتند طرفدار محاکمه آشکارا هستند ولی به شرکتی تلویزیون.
در جلسه روز سه‌شنبه بغیر از نمایندگان تلویزیون، خبرنگاران، کارمندان رادیو و حامیان حقوق بشر حضور داشتند، اما درخواست شد که به هیچ گونه عکسبرداری راه داده نشود، ولی پس از 15 دقیقه آغاز کار دادگاه از ژورنالیستان خواسته شد یک جایه با هیئت منصفه تالار را ترک کنند، زیرا دادگاه با مسئله های تشکیلی و عمومی مشغول خواهد گشت.
برخی از ژورنالیستان این عمل را غیر قانونی نامیدند و میگویند طبق قانون تنها هیئت منصفه میبایست از تالار خارج میشد. وکیل خانواده آنا پالیتکوفسکایا کارینا موسکالینکو بر این است که بدون شرکت خبرنگاران نمیتوان محاکمه را آشکارا شمرد.
Все процессуальные вопросы решаются без присутствия присяжных. Журналисты освещают это в открытом режиме.
خانم موسکالینکو میگوید مسئله های تشکیلی دادگاه به شرکت هیئت منصفه بررسی میشوند. دادرس منفی پیادار است که هیئت منصفه ترتیب کار دادگاه را نداند، یعنی دادرس باید عملا طوری کار کند که داوران مردمی را از همه گونه تاثیر مسئله هایی که به ماهیت اساسی پرونده دخل ندارند ایمن گرداند.
действия вопросов, которые не имеют отношения к существу рассматриваемого дела.
در این حال خبر داده می شود که یکی از اعضای هیئت منصفه دادگاه یوگنی کولیسوف با سبب مصاحبه دادنش به رادیوی ایخو موسکوی از عضویت در این هیئت محروم گردید. در این مصاحبه وی گفت که داوران مردمی خواستار پسی درهای بسته جریان گرفتن محاکمه نبودند. برای آنها متن تیار آورده شد و طلب شد به زیر آن امضا گذارند. هیئت منصفه این پیشنهاد را رد کرد، با وجود این محاکمه مخفی اعلان شد.
نشریه های روسیه با نقل از وکیل عیبدار شونده مراد موسویف گفتند در پرونده اطلاعی موجود است که فرمایشگر قتل آنا پلیتکوسکایا منعقد سرسخت حکومت روسیه که در ماه اکتبر سال 2006 در نزد منزلش کشته شد یکی از سیاستمداران روسیه می باشد که در حال حاضر در روسیه به سر می برد. خود جناب موسویف نیز این اطلاع را تصدیق کرده و گفته است این معلومات در پرونده از ابتدا موجود بود، اما کارشناسان تعجب می کنند که چرا در اون صورت مقامات دادستانی اصلا این اطلاع را به جامعه نرسانیده اند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
پرزیدنت منتخب آمریکا باراک اوباما وعده داد که همه گونه خراجات نالازم حکومت و برنامه‌های نابرار آن را قطع می‌کند و افزود این عمل و همچنین کلاً اصلاح بودجه ایالات متحده نه یک امکانیت بلکه یک ضرورت حیاتاً مهم است.
در حالی که وی پیتر اورزاگ را مدیر بودجه کاخ سفید اعلان کرد، صلاحیت های گسترده به اعداد و نظارت و اداره دخل و خرج را در دست داشته باشد. این بار دوم در دو روز اخیر است که اوباما از ضرورت رهایی کشورش از بحران اقتصادی حرف می زند. تفصیلات حرف او را از خبرنگاری ما در آمریکا لطیفی می شنویم.
رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده باراک اوباما ضمن نشست مطبوعاتی در شهر شیکاگو گفت که پیتر اورزاگ موظف خواهد بود نظارت کند که حکومت پول را صرف کرونه استفاده برد. قبلا در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه 24 نوامبر اوباما امروز داشت که میخواهد به اقتصاد آمریکا یک تکان مثبت بخشیده آن را دوباره به حرکت درآورد. دیروز وی با تکرار این نکته تاکید کرد کدام گامی که باشد خیلی احتیاط کرونا برداشته شود.
ما می خواهیم اقتصاد کشور را دوباره به چرخش دراریم. ما به توافق رسیدیم که برای سرمایه گذاری های بعدی باید طرح دلیرانه پیشنهاد شود، اما ما باید مطمئن باشیم که این سرمایه گذاری ها دوراندیشانند. ما باید اطمینان داشته باشیم که ما پول ها را برباد نمی دهیم.
اورزاگ که فعلا سروری دفتر بودجه کنگرس را به ذمه دارد در حکومت اوباما اداره بودجه کاخ سفید را به عهده می گیرد. اوباما گفت که اورزاگ به برنامه های حکومتی که کاری نیستند دقت ویژه می دهد و می تواند آنها را قطع کند. از جانب دیگر وی برنامه های ثمره بخش را نیز معاین نموده مطمئن خواهد شد که سرمایه گذاری آنها قابل قبول است. اگر ما می خواهیم به برنامه های ضروری سرمایه گذاری کنیم، ما اینچنین باید برای قطع مصرف های غیر لازمه اصرار ورزیم. در این زمان پرچالش، هنگامی که ما با دو مشکل کسر بودجه و اقتصاد ضعیف روبرویم، صرفه‌کاری این نه انتخاب بلکه ضرورت است. این در حالی است که وزیر مالیه آمریکا هنری پاولسون دیروز در واشنگتن اعلام نمود که طبق طرح نو انگیزش دهنده به نظام مالی کشور دست کم 80 میلیارد دلار وارد کرده می شود. حکومت امیدوار است که از راه این سرمایه گذاری بانک ها با اختصاص وام ها به مشتریان را دوباره از سر می گیرند و این مشتریان امکان پیدا می کنند خانه و ماشین ها خریداری کرده نظام مالی را به حرکت درآورند. پاولسون در نشست مطبوعاتی گفت چنین داد و گرفت در عموم ماه اکتبر همان بعد از آن که گسترش بحران مالی به همه آشکار گشت قطع شده بود. طرح بانک مرکزی نهادهای مختلف مالی را انگیزش خواهد داد اختصاص وام ها را به مشتریان از سر بگیرند و همین طور قرض کنندگان به قرض های ارزان و وام ها برای کارخانه های خرد دسترسی پیدا می کنند. تا این زمان برنامه های مختلف دولتی قرض دهی بین بانکی را انگیزش می داد در حالی که 70% محصول ناخالص آمریکا را خریدهای مشتریان تشکیل می دهد. طوری که معلوم شد طرح قبلی حکومت به ثمر بود و در عین روز سخنرانی پاولسون حکومت اعلان نمود که کاهش اقتصاد در سه‌ماهه سوم بیشتر از انتظارهای متخصصان بوده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اقرار حکومت امریکا به اشتباه‌های مالیوی در پس منظر اعلامیه نوی باراک اوباما، پرزیدنت تازه انتخاب این کشور در بابت رهایی اقتصادیات از بحران.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
کمیسیون اروپا اعلام داشت که کمک به کشورهای آسیای مرکزی را دو برابر افزایش خواهد داد. ویکتور مالدونالدو، سرور بخش آسیای مرکزی ریاست کل روابط خارجی اتحادیه اروپا، این مطلب را طی جلسه هشتم کمیته مشترک اتحادیه اروپا و تاجیکستان اعلام داشت.
وی همزمان سوال کرد که کدام رشته های تاجیکستان بیش از همه به چنین امداد نیاز دارند. فشرده این پرسش و پاسخ را از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد می شنویم.
اتحاد اروپا حجم کمک‌هایش به آسیای مرکزی را دو برابر افزایش داده است. ویکتور اندرس مالدونالدو، سرور بخش آسیای مرکزی ریاست کل روابط خارجی کمیسیون اروپا، طی جلسه هشتم کمیته مشترک اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه گفت اروپا از گسترش بحران جهانی مالیوی در کشورهای آسیای مرکزی نگران است. از این خاطر به خلاصه رسیده است که به این اقدام دست زند.
ما حجم کمک های مالیوی ما را در آسیای مرکزی زیاد کردیم، از جمله به تاجیکستان که یکی از عمدترین کشورهای مورد کمک های ماست. اگر قبلا برای تاجیکستان طبق استراتژی اتحاد اروپا برای سالهای 2007 و 2010 66 میلیون دلار جدا شده بود، حالا این مبلغ دو برابر خواهد افزود و ما این را باید با شما مصلحت کنیم که در کدام ساحه ها.
آقای مالدونالدو افزود تاجیکستان می تواند در این مورد خود پیشنهاد کند، زیرا استراتژی مالی کشور هاست، نه به خاطر خوش کردن اتحاد اروپا. و افزود برای اتحاد اروپا بهتر می بود که سرمایه الوگی جهت حل مشکلات انرژی، کشاورزی، بودجه و جامعه شهروندی استفاده شود. غلامجان بابازاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، با استقبال از اقدام اتحاد اروپا گفت کشورش در پشت سر کردن بحران مالیوی جهانی از اتحاد اروپا انتظاری ها دارد و افزود بر اثر این بحران انتقال مبلغ به بانک های کشور کاهش یافته، طلبات داخله نیز کم می شود که این باعث کم شدن واردات به کشور خواهد شد. آقای بابازاده افزود
این همه بحران مهاجران کاری تاجیک را نیز در کنار نمیگذارد که احتمال دارد اکثر آنها از جایهای کاری خود محروم شوند. پایان رفتن قیمت پخته و آلومینیوم از دیگر نگرانی های ماست که واردات پیش بینی شده مبلغ را به کشور تحت سوال خواهد گذاشت.
مشکل دیگری که مقامات تاجیکستان به هیئت کمیسیون اروپا ارائه داشتند، بحران احتمالی شدید انرژی و هنگام زمستان آینده در کشور است. پولاد محی‌الدینوف، معاون اول وزیر صنعت و انرژی تاجیکستان گفت در پی به کار انداختن مرکز گرمی‌دهی شهر دوشنبه، 20 نیروگاه خرد و شروع انتقال برق ترکمنستان، وضع برق رسانی در کشور بهبود یافته است، اما وضع آبانبار نیروگاه نارک، عمدترین تولیدگر برق تاجیکستان، نگرانی های کشور را افزوده است.
متاسفانه باید اقرار شد که اولین مراتبه در تاریخ نیروگاه نارک آبانبارش امسال پر نشد. زمستان خیلی سرد و در پیش خشکسالی و کم آبی بود. بر اثر کم آبی ما از حدود 900 میلیون کیلووات ساعت برق محروم شدیم.
آقای محی‌الدینوف افزود انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان که طبق توافق باید 1 سپتامبر آغاز می شد پس از 2 ماه صورت گرفته است و در نتیجه کشور 400 میلیون کیلووات ساعت برق را از دست داده است. تاجیکستان یکی از 5 کشور آسیای مرکزی است که در استراتژی اتحاد اروپا نقش ویژه خود را دارد. مقامات اروپایی هدف اصلی این استراتژی را که سال گذشته قبول شده بود، تأمین بدون مشکل انتقال ذخیره های انرژی آسیای مرکزی به اروپا ارزیابی میکنند. اما تاجیکستان که گاز و نفت ندارد، در این استراتژی چه نقش دارد؟ مقامات اروپایی میگویند تاجیکستان در تأمین امنیت منطقه نقش بزرگ دارد. از این خاطر در استراتژی تأمین امنیت در مرز افغانستان و تاجیکستان یکی از مسئله های مهمی همکاری های دو جانب ذکر می شود. در همین حال کارشناسان برانند که با وجود افزایش کمک اروپا به منطقه و تاجیکستان، هدف اصلی امنیت منطقه همانا تحت سوال خواهد ماند. حاجی محمد عمرف کارشناس در امور اقتصاد میگوید با این نقشه که اتحاد اروپا برای تاجیکستان قائل شده است و این کمک هایی که میکند، نه این جانب به هدف میرسد و نه جانب دیگر.
اروپا که حالا صاحب نیروی خیلی بزرگ صنعتی میباشد، باید برای برقرار کردن صنعت و رشد ابیکت های انرژتیکی به تاجیکستان مدد جدی رساند.
طبق اطلاع رسمی کمک اتحاد اروپا به تاجیکستان از سال 1992 به این سو 500 میلیون یورو را تشکیل می کند و این هم در حالی که در حال حاضر اتحاد تنها یک نمایندگی برای سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در آستانه دارد. ویکتور اندریس مالدونالدو سرور بخش آسیای مرکزی ریاست کل روابط خارجی کمیسیون اروپا گفت سال آینده در تمام این کشورها اتحاد اروپا نمایندگی های خود را باز خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست هشتمی کمیته مشترک اتحاد اروپا و تاجیکستان در شهر دوشنبه. برنامه بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. حالا میرویم به قسمت بعدی برنامه، اما پیش از اعلان مطالب آن نگاه می افکنیم به سرخط اخبار این ساعت. پارلمان عراق با پیمان امنیتی عراق و امریکا رای دهی میکند.
داوری محکمه مربوط به قتل پولیتکوفسکایا برکنار خواهد شد.
حامد کرزی جدولی پایان مداخله خارجی در افغانستان را طلب کرد.
سازمان جهانی کار از کاهش مزد کار میلیون ها نفر هشدار میدهد.
سابق وزیر اقتصادیات تاجیکستان از تاثیر بحران به مهاجران تاجیک اظهار نگرانی کرد.
بازنگر ازبک بهترین فوتبال باز سال آسیا اعلام شد. و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه، سرخط مطالب بعدی ما.
کارهای زمینی و آسمانی، نگاه تحلیلگران به تغییرات کادری در شرکت تاجیک اید.
کشت مرگ حاصل، جهان ضد مینه هاست ولی هنوز هم آدمان از ترکش ها کشته می شود.
شیر خشک چین گفتند در تاجیکستان نیست ولی باز کشف شد. شنونده ارجمند، صدقان سپاسگزاریم که برای شنیدن برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را انتخاب کردید. این برنامه را همچنین می توان از طریق اینترنت و موجگیری ماهواره‌ای نیز دریافت کرد. حالا در این بامداد روز چهارشنبه یک پارچه از ترانه های خوبی تاجیکی بشنویم.
برکسه برده ی دل رو ولی آن رو ندادی برکسه
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روزی چهارشنبه 26 نویبر من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
یک خبری آخرین حالا به دست ما رسید که تظاهر کنندگان ضد حکومتی در تایلند امروز فرودگاه بانکوک را اشغال کردند و نمایش اعتراضی خود را در میدان نشست و خیز هواپیماها ادامه دادند. به این سبب فرودگاه بین المللی تایلند بسته شد و ده ها هواپیما از کشورهای گوناگون جهان نتوانستند در این میدان فرود آیند. تلاش نیروهای انتظامی تایلند با پراکنده کردن معترضان تا حال نتیجه نداده، چندین نفر بازداشت و ده زخمی شده اند.
اعتراضگران طلب دارند سروزیر تایلند سومچای وانگ ساوات به استعفا رود. آنها وانگ ساوات را عیبدار میکنند که شخصی نزدیک سروزیر سابق تقسین شناواترا بوده در اعمال او شریک بوده است. شناواترا سال 2006 ضمن یک تبدلات نظامی از مقامش برکنار گردید و تایلند را ترک کرد. اتفاقاً گزارش بعدی ما نیز به فرودگاه ها بخشیده شده است، اما فرودگاه های تاجیکستان
و همچنین اعتراض، اما نه اعتراض خشونت آمیز بلکه آسایشته برخی از کارشناسان به شیوه تغییرات کادری در رشته هوانوردی تاجیکستان. گوشتی هم به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه اسلمی مومنزاد.
تغییرات کادری در شرکت دولتی تاجیک ایر در حال صورت میگیرد که ماه گذشته حکومت تاجیکستان سندی تجدید ساختار شرکت تاجیک ایر را تصدیق کرده است. غلام بابازاده وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید بر اساس این سند قرار است شرکت تاجیک ایر به 5 شرکت جداگانه دولتی تقسیم شده و 4 فرودگاه بین المللی در شهرهای دوشنبه، خوجند، کلاب و قرغان‌تپه و یک شرکت خدمات هوانوردی تأسیس شود. به قول آقای بابازاده همکنون یک کمیسیون دولتی تاجیکستان موضوع تقسیم اموال تاجیک ایر را بررسی کرده و در آینده نزدیک این روند آغاز می شود.
سپارش به من شد و دیگر کمیته سرمایه گذاری بانک ملی که در سال 2008 رستروکتوریزاسی اویاکمپانی تاجیکستان را پورا تامین کرد. یکیش خدمات دولتی диспетчерская служба، دویمش аэропорт и авиакомпании به واسطه دولتی تاجیکستان اون حالت ممکن محتاج کمک دولتی باشد اینا دیده می برد.
آقای بابازاده اصلاحات ساختاری و کادری در این شرکت را نوعی تلاش های دولتی تاجیکستان برای بهبودی وضع فنی و رقابت پذیر ساختن این شرکت در برابر شرکت های مسافربر جهانی ارزیابی میکند، زیرا این شرکت اخیراً با مشکلات زیاد مواجه شده است. مثلا بنا به اطلاع رسمی در حال در 2 سال اخیر شرکت دولتی تاجیک ایر از طریق لیزینگ 3 هواپیمای مدرن ساخت شرکت بوئینگ آمریکا را خریداری کرده است، ولی نتوانسته است در مراسم حج سال جاری برای رسانیدن زائران تاجیک به عربستان سعودی از این هواپیماهای خود استفاده کند. رجبی مرزا کارشناس مستقل میگوید در چند سال اخیر روشن بود شرکت دولتی تاجیک ایر نیازمندی های مردم کشور را برآورده نمی ساخت و به اصلاحات کادری ساختاری سخت نیاز داشت. به اعتقاد آقای مرزا حکومت تاجیکستان برای اصلاحات نفری را باید رهبر تعیین کرد که وضع موجوده تاجیک ایر را که در حال تجدید ساختار قرار دارد درک کرده می توانست، اما تعیین نفری به این وظیفه که در گذشته چون ناظر اموال یا معاون رئیس آژانس مبارزه با فساد کشور بوده است و از ساحه هوانوردی آگاه بودنش روشن نیست از منطق دور است.
عموما در تاجیکستان تغییرات کادری اصلا درست نمیفهمم، نه مردم نه حکومت. در ما همین چیز دائم پشت پرده میموند، یعنی معلوم نیست که مقررات چینه که این یا نفر چی است، دائم نفهمه است که با چی خاطر تعینات صورت گرفته.
خلوتشاه محمود کارشناس مستقل میگوید حکومت تاجیکستان باید رهبریت شرکت تاجیک ایر را تا زمان تقسیم شدن این شرکت تغییر نمیداد، زیرا در زمان تقسیم این شرکت بزرگ هوانوردی به شرکت های خرد باید نفری در این وظیفه می بود که از وضع داخلی و بیرونی شرکت آگاه می بود. به اعتقاد آقای محمود در چنین وضعیت شخصی ناآگاه می تواند به خطاهای زیاد راه دهد. وی می افزاید
یعنی تجدیدی ساختاری شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک‌ای تا کجا موفق می شود؟ این سوال کشاده روز است. چرا؟ زیرا که از سیاست و حیثیت بودن نفر نتعیین به این بخش اگر دانسته باشد و از همان نقلات هوایی و نقلات هوانوردی آگاه باشد میتوند که کار در این سمت سر براه ماند.
به همین ترتیب کارشناسان بر این نظرند که اصلاحات کادری و ساختاری شرکت دولتی تاجیک ایر چندان به موفقیت این شرکت مساعدت نخواهد کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه کارشناسان به طرح حکومت تاجیکستان در تقسیم و اصلاح ساختاری رشته هوانوردی کشور. نمایندگان کشورهای گوناگون و سازمانهای بین المللی در ژنو اجرای سازشنامه منع استفاده مینه‌های ضد افراد را بررسی کردند. در اظهارات شرکتداران این نشست با تعصب به آن نکته اشاره شده است که بعد از 11 سال امضای این سند نیز بیشتر کشورها ذخیره‌های مینه خود را از بین نبردند و هلاکت مردم آسایشته از ترکش این سلاح مخوف تا هنوز ادامه دارد.
در نشست ژنو هیئت تاجیکستان موضوعی از بین بردن مینه‌ها در مرزهای ازبکستان را به میان می‌گذارد. گفته می‌شود بارهاست کشور همسایه ازبکستان از آغاز برچینش این مینه‌ها خبر می‌دهد، ولی هلاکت آدمان در مناطق مرزی بین دو کشور تا هنوز ادامه می‌یابد. تفصیلات بیشتر را در این باره در گزارش کارمند رادیوی آزادی اسکندر خواجه میرزاده می‌شنویم.
بر اثر ترکش مینه‌های ضد افراد در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان در طول 8 سال گذشته کمش 80 نفر به هلاکت رسیده، 93 کس دیگر مجروح شدند و متاسفانه این رقم نهایی نیست. از این رو در نشست ژنو تاجیکستان کشورهای عالم را به تصویب و اجرای کنونسیه اتاوا تشویق نمود. در صحبت با رادیوی آزادی عضو هیئت تاجیکستان فرهاد سلیم گفت:
جمهوری تاجیکستان طرفدار منع همه جانبه مینه های ضد پیاده‌گرد در تمام عالم بوده، تمام کشورها را دعوت می نماید که ضد این اسلحه مرگ‌آور کوشش های علاوه‌ای خرج نمایند. با جانبداری از عهده‌داری های بین المللی خود و با در نظر داشت پرینسیپ های اساسی بشردوستانه، حکومت ما تیار است با تمام کشورها و سازمان های بین المللی در سمت منع مینه های ضد پیاده‌گرد همکاری نماید.
سال 1999 با هدف جلوگیری از عبور جنگجویان اسلامی به قلمرو ازبکستان، این جمهوری مرزهایش با تاجیکستان و قرقیزستان را مینه‌کاری نمود. اما طوری به نظر می‌رسد از این اقدام فقط مردم آسایشته اذیت می‌کشند. تاجیکستان می‌گوید اسنای علامت‌گذاری و تشخیص مرز میان تاجیکستان و ازبکستان کمبودی زیاد جای داشت. از این رو برای بسیاری از ساکنان مناطق نزدی مرزی جمع هزوم، پاییدن چاروا و یا سیر به فاجعه تبدیل یافته است. کارشناسان میگویند از احتمال دور نیست که بخشی از میدانهای مینه ازبکستان اصلا در قلمرو تاجیکستان باشند، ولی مقامات تاشکند از تقدیم خریطه میدانهای مینه به جانب تاجیکستان خودداری میکنند. ماه یونی سال 2004 در جلسه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا نماینده رسمی ازبکستان گفته بود که تاشکند به برچیدن مینه ها در مرزش با تاجیکستان و قرقیزستان آماده است. یک سال پس از آن جانب ازبکستان اطلاع داد که در سمت ولایت سرخاندریا 20% میدان های مینه را خونسا کرده است. اما جانب تاجیکستان میگوید در حقیقت برچیدن مینه ها جای داشت، ولی بعد مدت میدان های مینه از نو کشته شدند و برای مثال در ناحیه پنجکند ترکیش های نوی مینه های ضد پیاده‌گرد به قید گرفته شدند. از ناظر مؤسسه بی‌ضررگردانی مینه ها با نام فدراسیه بی‌ضررگردانی مینه های سوئیسریا که یکی از سرمایه گذاران برچیدن مینه ها در قلمرو تاجیکستان است، امیل حسنوف خواهش کردم وضع در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان را شرح دهد. امیل حسنوف گفت:
در دوام دو سال گذشته منصبداران ازبکستان چند دفعه اطلاع دادند که در مرزهای این کشور برچیدن مینه ها شروع شده است و یکی دست محل ها با کمک نیروهای مرزبانی تاجیکستان از میدان های مینه پاک شدند، ولی طوری به نظر می رسد مشکلی رفع نگردیده است، زیرا گزارش ها درباره مجروح شدن مردم آسایشته بر اثر قدم گذاری در میدان های مینه پخش شده است.
And they have some bullet accident as well. اصلا فدراسیه بی‌ضررگردانی مینه‌های شویتسری که امیل حسنوی آذری از آن نمایندگی میکند، نه تنها در برچیدن مینه‌ها در مرز با ازبکستان، بلکه همچنین در بی‌ضررگردانی مینه‌های میراث مانده از زمان جنگ شهروندی و دوران شوروی، یعنی مرز تاجیکستان با افغانستان سهمگیر است. حسنوف تاکید میکند که تاجیکستان یگانه جمهوری آسیای مرکزی میباشد که تشبث سازمان ملل متحد پیرامون بی‌ضررگردانی میدان‌های مینه و عموماً محو مینه‌های دید افراد را با معیارهای بین المللی عملی می کند. او یادآور شد حتی در قرقیزستان که مثل تاجیکستان از میدانهای مینه در مرز با ازبکستان اذیت می کشد، تنها مقامات مشغول بی‌ضررگردانی میدانها بوده، سازمانهای شهروندی در آن سهم ندارند. رئیس اداره هلال احمر ناحیه رشت زرابدین سیراجوف در صحبت با رادیوی آزادی همزمان با اعتراف سهم سازمانهای اروپایی گفت که عملیات آگاه‌سازی مردم و برچیدن مینه ها با کمبود امکانات مواجه است. او افزود که در عملیات داوطلب ها اشتراک می کنند. آنها نه معاش می گیرند و نه چیزی دیگری، ولی رفت و آمد به قشلاق های دوردست دشوار است.
اگر باشد ویلاسپید یا یکون متاسیکل تیان، تا اون درجه که ما روزی بدیم که اگر اسب تیان یکون که برای همون بسیارتر اینا که در کوها جایگیر هستن، این مناطق ها در طرف جماعت قرایسر یک کمکن مشکلی در همین جا هست برای تو همون جا بجا رفتن. اینا آدم های کارمند نیستن، کارمند های ما نیستن که اونها معاش گیرن، یک هوسمند باشن. اونا اختیاری هستن، اونا قرض انسانی خود را اجرا میکنن در اجرای همین وظیفه، در اجرای فرماندهی.
با تصدیق این گفته های سرابالدین سیراجوف، هم فرهاد سلیم از هیئت تاجیکستان در نشست ژنو و هم ناظر فدراسیه بی‌ضررگردانی مینه های شویتسر امیل حسنوف یادآور شدند که شاید تاجیکستان با اجرای سری وقتی تقاضای سازش اوتاوا خود موفق نشود. روز دوشنبه 24 نوامبر در شهر ژنو هیئت های کشورهای مختلف عالم و سازمان های بین المللی و غیر دولتی بار نهم به خاطر ارزیابی تطبیق کنوینسیه اوتاوا، یعنی سازش منع استفاده مینه های ضد افراد جمع شدند. در اظهارات هماهنگسازان تطبیق سازش منع استفاده مینه های ضد افراد گفته می شود که حتی بعد 11 سال امضای این سند کشورها ذخیره های مینه ها را محو نکردند و مردم این کشورها از مینه ها اذیت می کشند. در این روی خط 18 کشور جای داده شده است و در اظهارات هماهنگسازان تطبیق سازش نام 3 کشور یونان، ترکیه و بلاروس علاهیده ذکر شده است که می بایست تا 1 مارس سال روان از 6 میلیون مینه ضد افراد انبارهای نظامیشان خلاص می شدند و این مینه ها دیگر حیات و یا اعضای بدن یگان انسان را از بین نمی بردند.
نشست بین المللی ژنو با بررسی اجرای قطعنامه محو مینه های ضد انسان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ می شنوید. ناظران مرکز بهداشت و واگرشناسی در شهر کولوب در چند از مؤسسات کودکانه 700 کیلو شیر خشک تولید چین را کشف و مصادره کردند. طی یک هفته اخیر بار دوم است که ماموران بهداشتی در این شهر مقدار بزرگی از شیر خشک تولید چین را کشف می کنند.
قبلا وزارت تندرستی تاجیکستان پس از انتشار خبر هلاکت 4 کودک و بیمار شدن 53,000 نفر در چین از استعمال ملانین در شیر خشک این کشور، واردات و استعمال آن را منع کرده بودند.
و در این زمینه اداره گمرک تاجیکستان هم گفت که از آن دستور تا امروز از کشور همسایه چین به کشور ما شیر خشک وارد نشده است. گوش بدهیم به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در شهر کولوب مومین احمدی.
در شهر کلوب بیش از 700 کیلوگرم شیر خشک زهرالود کشف و مصادره شده است. به قول مسئولین ساحه بهداشتی، این مقدار محصولات زهرالود از مؤسسه های تعلیمی تا مکتبی، یعنی باغچه های بچگونه، هنگام سنجش دریافت گردید. سعید علموف، مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکزی نظارت دولتی سانیتری ولایت ختلان در منطقه کلوب، میگوید این نوع شیر خشک از جمهوری مردمی چین وارد شده است، میتوانست هنگام استعمال حیات نورسان را سخت زیر خطر قرار دهد.
این با ضرر شوی ارگانیسم آورده میتواند ماده شیمیایی ملانین وجود دارد که اون میتواند خصوصا با نورسان هنگام استعمال کردن چین کشف جسمانی را استثمار میکند تا تلف یافتن همان ارگانیسم آورده میرساند.
حال حاضر پس از کشف مقدار زیاد شیر آمیخته با ماده های زهرآلود در شهر و منطقه کلوب، کمیسیونی ویژه سازمان یافته است تا دیگر مراکز سودا را که به فروش محصولات شیری سر و کار دارند مورد سنجش قرار دهند. به قول مسئولین، احتمال از جمهوری مردمی چین چنین نوع شیر خشک به مقدار زیاد وارد شده است، اما آنها در حال به تشخیص این شیر دست زدند که در دیگر مناطق تاجیکستان از ضرر آن آگاه شده خبر دادند. با وجود آنکه این نوع محصولات در استعمال مردم قرار داشت و زهرآلودی آن نیز ثابت گشته است، اما مسئولین میگویند ضرر آن را تا هنوز مشاهده ننمودند. سید علموف میگوید
خوشبختانه از این مواد در منطقه ما حادثه ها به قید گرفته نشدند. برای پیشگیری و راه ندادن به زهرآلودشوی کودکان و همه تشکیلاتی ناحیوی سپارش داده شده است که همه نقطه های سودا و همه مواد خوراکی خصوصا مواد های شیری که از جمهوری چین وارد می شوند حتما زیر نظارت قطعی گرفته از معاینه لابراتوری گذرانند.
مسئولین اینچنین ضمن صحبت ذکر داشتند که مراکز سودایی که به فروش این نوع محصولات دست داشتند جریمه بندی گردیدند، اما کارشناسان محلی میگویند جریمه بندی شدن تاجران راهی پیشگیری این مواد زهرآلود شدن نمیتواند. بهروز امیرعلی کارشناس محلی:
در این مسئله گناه تاجران نیست، اینجا اصلا تموجن دولتی است، گو استاندارد است که اینها میتونستند این چیز زهرآلود را پیشگیری کنند. در حالی که این چیز زهرآلود داخل شد تاجران با فروش میبرانش. به فکر ما امین نهاد میتونند چیزشون را سخت بگیرند که وارد نشود امین نوی محصولات.
فعلا در باغچه های بچگانه شهر کلوب استعمال همه نوع محصولات شیری را به خاطر حفظ سلامتی کودکان منع نمودند. این هم در حالی است که مسئولین میگویند از استعمال شیر خشک چینی یگان نفر نورس ضرر ندیده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
کشف و مصادره شیری خشک تولید چین در شهر کلوب بعد از ممنوع اعلان شدن واردات آن به کشور.
و از بدخشان خبر می رسد که مقامات محلی حرکت نقلیات در شاهراه دوشنبه خارق را محدود کرده اند، زیرا بر اثر برف و باران این راه خطربار شده است. این خبر در حال پخش می شود که یک راننده چینایی در این راه ها به هلاکت رسیده است.
از سوی دیگر صاحبکاران بدخش تلاش دارند هر چه زودتر از کشور چین به ولایت مال و مواد انتقال دهند، زیرا بعد از چند روز دیگر شاهراه خاروق قلمه بسته خواهد شد. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در خاروق میرزا جلالی شاه جمال.
در مسیر قلمه خاروق یک افتماشین بربر به دریا افتید، در راننده اون یک شهروند چینی الوک شده است. بنابر اطلاعی نبدور روسط گروه داخل بدخشان ابوالحسن امرشویف صدمه در محل چرسیم نوی شغنان بر اثر اداره و سویت نقلاتی را از دست دادن راننده به وقوع پیوسته است. وی گفت که در نتیجه افتماشین تمغه دولفون متعلق به یک شرکت چینی از بلندی 35 متر سرازیر شده، راننده اون ساکن 43 ساله شهر ارمچی در جای حادثه الوک شده است. سبب او و جای صدمه از جانب نمایندگان مقامات قدرتی نویا و ولایت تحقیق شدند. ابوالحسن امیرشویف افزود
راننده افتماشین تنوهای دولون رقم دولتی 56973 اون چولی سال تولدش 1965 ساکن شهر ارمچی جمهوری خلقی خطای که افتماشین به شرکت ارمچی نتون ده تعلق دارد از جانب شهر ارمچی به سمت شهر خاروق حرکت می نماید. در نتیجه حرکت در شهرای اوش خاروق در کیلومتر 699 در موضع چرته منوی شغنان در نشیبی را از هوده ادارکنی او افتماشین نمر آمده از بلندی 35 متر بجاری می افتد. در نتیجه راننده در جای حادثه الوک می گردد.
با اطلاع ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت تا این سال روان در رؤی بدخشان 37 صدمه نقلاتی رخ داده، 17 کس هلاک و 42 نفر جراحت برداشته است. اما برای نخستین بار است که شهروند خارج کشور به صدمه دچار و به هلاکت رسیده است. به گفته سردار بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت توجری نظرشویف تحقیق حادثه نشان داده است که با احتمال قوی راننده دم نگرفته است، تاثیر خستگی در مسیر در روز مرغوب خوروق سر رول به خواب داده شده است و افتماشین از رو بیرون شده است. حادثه دیگر بر سر صدمه به هلاکت رسیدن راننده چینی در رؤی بدخشان دو سال قبل به وقوع پیوسته است. در همین اول بارشات برف و باران روزهای اخیر راه را لغزانک و برای حرکت پرخطر ساخته است، اما طبق اطلاع گذرگاه مرزی قلمه یکم دسامبر بسته می شود و صاحبکاران منطقه سعی دارند که هرچه تیزتر توسط این گذرگاه مولشان را به جمهوری وارد سازند. از سوی دیگر اداره پومل نقلات اعلام داشت که حرکت نقلات در مسیر دوشنبه خوروق در یک شبانه روز به مدت همگی 4.5 ساعت اجازه داده می شود. معاون سردار اداره خوشنظر عبدالرحیم فزور کرد که چون این محدودیت که تا ماه می دوام خواهد نمود به اجرای کارهای ساختمانی در قطعه شاو زغر وابسته بوده اون به مسافرت و انتقال بر تاثیر نخواهد داشت و گفت که رو امروزه به مدت 1.5 ساعت به وقت سحر زیر و بیگویی برای حرکت کل نمود وسایل نقلیاتی کشوده خواهد بود. اما صاحب دولت قدم علی و یک صاحب کار از خلق میگوید که بنابر بسته شوی گذرگاه قلمه پس از چند روز و محدود شدن حرکت نقلی در مسیر خورق دوشنبه و نگرانی از احتمالیت افزایش نرخ مردم مواد خروق و به خصوص ارد رو به مقدار زیادتر خرید میکنند. وای بیان داشت
اگر روی قلمه هم امون برف بلند بورد کتل در امین زدشک شوند اونو هم سیر اونو امون نرخ خدا بلند میکنند. دوشنبه هم سور ریگر اینو که ارد میبورند اونو هم که امین زدشک میشوند اتمن شوفر امون سلار که ایرس خود خدا امون زدشک خدا امون بوری که میبورد از سوی بور میگیرد. زمستون که شد دو طرف که راه هم ای خطوه و هم ای چه شد مردم فقط سخیره را برای یک زمستون تیوری میبوند تو بهور.
روی دوشنبه خورق به واسطه اغبه خواب رو بود بر اثر برف زدن در اغبه هنوز اول ماه نویبر برای حرکت نقلات بسته گردید. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورق.
مشکلات حرکت وسایل نقلات در راه و شاهراهای ولایت کوهستانی بدخشان.
با این گزارش به قسمت نهایی برنامه میرسیم و اینجا بار دیگر توجه شما را به سرخط آخرین اخبار تا این ساعت جهان جلب میکنیم.
پارلمان عراق به پیمان امنیتی عراق و آمریکا رای دهی میکند.
داوری محاکمه مربوط به قتل پولیتکوفسکایا برکنار خواهد شد.
پرزیدنت روسیه از ونیزوئلا دیدن خواهد کرد.
سازمان جهانی کار از کاهش مزد کار میلیون ها نفر هشدار میدهد.
سابق وزیر اقتصادیات تاجیکستان از تاثیر بحران به مهاجران تاجیک اظهار نگرانی کرد.
بازنگر ازبک بهترین فوتبال باز سال آسیا اعلام شد. و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه باز هم نوبت به سرخط مطالبی بعدی.
کشف امریکای جنوبی، نظر رسانه ها با حضور نوی روسیه در پیرو و ونیزوئلا.
در آمدن من است، آزادی سفر از ازبکستان به تاجیکستان و راه های بسته از تاجیکستان به ازبکستان.
و شنونده ارجمند، پیش از پخش این گزارش ها پیتی مناسب است برای جلب توجه شما به یک پارچه موسیقی.
پس از این پارچه موسیقی برنامه را با بررسی مطبوعات ادامه می دهیم. ببینیم رسانه های با نفوذ جهانی به کدام موضوع های مبرمی روز توجه ظاهر کرده اند.
حضور نوی روسیه در امریکای لاتین در پس منظر سفر دیمیتری مدودیف پرزیدنت روسیه به کشورهای این منطقه پیرو، برزیل، ونیزوئلا و کوبا در نشریه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده پیدا کرده است. مسکو نه تنها خواهش توسعه روابط تجارتی با این کشورها را دارد، بلکه به مثل دوران جنگ سرد با راه اندازی مناورهای نظامی در منطقه، فروش اسلحه و واخوری‌های گرم با رقیبان، ایالات متحده را سخت ناراحت کرده است، نوشته است نشریه آمریکایی کریستن ساین مونیتور. این نخستین سفر رسمی لیدر روسیه در تاریخ است که به ونیزوئلا انجام می‌گیرد و در ادامه پرزیدنت روسیه همچنین در کوبا و برزیلیا توقف خواهد کرد.
این سفر در زمان رزمایش مشترک نیروهای دریایی دو کشور در ساحل‌های ونیزوئلا برپا می‌گردد و روسیه اعلام کرده است که در ساختن راکتور هسته‌ای به این کشور کمک می‌کند. این نقشه‌ها که نیروهای روسیه در نزدیکی با مرزهای آمریکا راه می‌یابند، نگرانی‌های آمریکا را به بار آورده است. نشریه می نویسد هرچند در این سفر جانب ها از تحکیم روابط اقتصادی صحبت دارند، عناصر سیاست های گیوپولیتیکی نیز بر علاوه مشاهده می شود. سفر مدودیف همزمان یک هشدار به آمریکا برای تدارکاتش در اوروپای شرقی و امکانیت است برای رهبران چون چاوز که خواستار کاهش نفوذ آمریکا در جهانند، افزوده است نشریه.
نشریه تایمز چاپ لندن زیر عنوان مانورهای روسیه در بحر قریب تهدید به آمریکا است نوشته است که کشتی های حربی روسیه در حالی به ونیزوئلا وارد می شوند که مسافرت مدودیف به کشورهای آمریکای لاتین و ملاقات های او با سران کشورهای این منطقه جریان دارد. نشریه می نویسد مدودیف تلاش دارد نفوذ آمریکا به این منطقه را بی اثر سازد. مدودیف افزوده است مؤلف تصمیم گرفت با دوران جنگ سرد برگردد که با این توصیه حضور نظامیش به آمریکای لاتین شهادت می‌دهد. و وای ضمن سخنرانی خود در سامیت آتیس در لیما این نکته را تقریبا پنهان نداشت. برعکس گفت وقت است که همکاری قوی و جدی با کشورهای منطقه را که در زمان شوروی بنا شده بود به راه مانده شود. با باور بیشتری کارشناسان افزوده است نشریه با راه اندازی نقشه های تقویت همکاری میان روسیه و آمریکای لاتین کرمل می‌خواهد با واشنگتن اثبات کند که قادر است در شفت آمریکا عملیاتی را که آمریکا در گرجستان و کشورهای دیگری همسایه روسیه به اجرا درآورد انجام دهد.
مروری بود به برخی از مطالب محوری نشریه‌های جهانی. به صورت عموم و از نگاه فلسفی بحث‌های رسانه‌های جهان بیشتر از عدل و بی‌عدالتی و حقیقت و کیزبند. شهروندان تاجیکستان میگویند در حالی که کشور همسایه ازبکستان به طور یکجانبه مرز را می‌بندد و نمی‌گذارد حتی آنهایی که در آن سوی مرز خویش و نزدیکان دارند و بیمار یا به بیماری با عیادت بیمار یا مرگ و میر برسند، تاجیکستان تمام راه‌ها را برای شهروندان ازبکستان باز باقی گذاشته است و مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند. این حالت به چه پیامدهای باعث می‌گردد؟ از خبرنگاری رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهینی روشن می‌شنویم.
طی 5 ماه است مرزبانان گذرگاه گمرک جرتپه ازبکستان عبور و مرور شهروندان تاجیکستان را به ولایت سمرقند ازبکستان منع کردند. این در حالی است که طبق گفته کارمندان گمرک منطقه زرافشان روابط شهروندان ازبکستان با قلمرو تاجیکستان ادامه دارد و برای عبور و مرور آنها هیچ گونه مانعی وجود نداشته است. اسرافیل اسماعیل سرور گمرک وادی زرافشان در صحبت با رادیو آزادی گفت طی 5 ماه است سرحدبانان و کارمندان گمرک گذرگاه جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان بدون آگاهی قبلی مرز را بستند و عبور و مرور شهروندان تاجیکستان را نیز یک جانبه منع نمودند.
نسبت به مثلا چند مرتبه ما مراجعه کردیم، لیکن از طرف متاسفانه از طرف کارمندان و خدمات سرحدی جمهوری ازبکستان درباره بسته بودن سرحد یگان خیل معلومات نمیدهند. سرحد از طرف جمهوری ازبکستان علاقه زیاده از 5 ماه شد یک طرف بسته میباشد. امید راه به شهروندان به واسطه شهروندان جمهوری تاجیکستان عموما منع کرده شده است.
آقای اسماعیلوف افسود اگرچه روابط شهروندان تاجیکستان از جانب ازبکستان منع شده است، ولی جانب ازبکستان روابط جهانگردان و اشخاص خارجی را اجازت می‌دهند. به قول اسرافیل اسماعیلوف سرور گمرک وادی زرافشان، چنین مرزبندی تنها میان گذرگاه پنجکنت و سمرقند ازبکستان از جانب مرزبانان و کارمندان گمرک ولایت سمرقند ازبکستان صورت گرفته است، زیرا افسود او در گذرگاه‌های دیگری استان سوخ از جانب مرزبانان ازبکستان مثال گذرگاه‌های شیرین بکابات روا اجازت داده شده است. این در حال است که ما برای روشنی انداختن به این مسئله خواستیم با مرزبانان و کارمندان گمرک جانب ازبکستان صحبت کنیم، اما آنها از عبور اجازت مرز را ندادند و از شرح این قضیه خودداری نمودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
تلاش های خبرنگار رادیوی آزادی با دانستن سبب های منع سفر شهروندان تاجیکستان به کشور همسایه ازبکستان. با مدد بانک رشد آسیا و برنامه ریزی وزارت معارف تاجیکستان، سه مکتب در وادی رشت صاحب صنفخانه های نو و مجهز شدند. تفصیلات این خبر در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در این وادی محمودی شادی.
در دایره اصلاحات صحای معارف تاجیکستان با مبالغ قرضی بانک آسیاگی رشد در سه مکتب تحصیلات عمومی ناحیه رشت برای 600 نفر محصلین صنفخانه های نو کشاده شد. ضمن این لایحه مکاتب مذکور با میز و کرسی، جنراتور برق دهنده و چند عدد کامپیوتر نیز تامین شدند. بر طبق اطلاع مسئولین مرکز رشت اصلاحات صحای معارف، در بنیاد این مکاتب بیش از 500 هزار سومانی و یا خود 150 هزار دلار آمریکایی مصرف شده است. این در حالی است که مکاتب منطقه رشت با تعمیر و تجدید و تامین جای های نشست، واسطه های عیانی و تجهیزات لابراتوری نیاز داشتند. زمانی که ما از مکتب شماری 12 روستای شلونه که این ناحیه دیدن میکردیم، سروری آن عبدالعزیز حاجیوف نارسای نظرس میز و کرسی تعمیر طلب بودن مکتب و در یک حالت صدماوی قرار داشتن تالار ورزشی آن را تاکید کرد. گذشته از این وی گفت به علت از کار ماندن ترانسفورماتور دوام 7 سال است که مکتب در فصل گرما هم برق لازم ندارد.
مکتب از همون سال 82 که ساخته شده است همون شیفت فرسوده هستند که نوا بالای دیگر میچینیم، صبر کرده ایست دودیم. ما برق نداریم، از کشلاق یک خط کشیر آوردیم فقط برای کمپیوتروی مکتب.
اما با گفته برخی از صاحب نظران، یک مشکل دیگری که در پیش روی زمستان بسیاری از مکاتب منطقه رشت داشتند و از این نخوبی گرمیدهی صنفخانه است. الیاس سیجعفرف استاد فن انفرماتیکا میگوید مکاتب به طور لازمه با انگیچ تامین نشدند. از سوی دیگر او سالهای اخیر استفاده شدن نیروی کاری خوانندگان را در تهیه هزم و چوب نیز تایید کرد.
انگیچ چکیم مثال به مکتب جدا میکنند، از جهت صفتش هم اوقدر خوب نیست، از جهت مقدارش هم بسنده نیست، چون در دوره شوروی 25 تا 30 تن کمر تامین میکردن که همه می اشتیم خونه ها در دوبست گرم کرده میشد. حاضر 8 تن یا 10 تن یا 12 تن میگن میبرن میریزن و فکر من همون مقدار هم نیست.
اما گفته می شود به علت کمی معاش در برخی از مکاتب، از نبود کارمندان خواجگی مکتب، خودی خواننده ها در گرمیدهی صنفخانه ها سهم گرفتند. نجیب الله یک نفر محصل در این رابطه گفت:
اما علاقه ندارم، از خود ما میرم چون میارم علمو علم بس صنفا کانکی گرمشه.
برای چه علاقه نداری؟
برای کیش که بکلا نمیگیره، یک از بکلا گرفتک با بفکرم بس کرد کار نمکتب آمو خونه گودم بسیار عذاب کشم.
ولی یک نکته دیگری که می توان با آن اشاره کرد، با وجود تعمیر برخی از مکاتب و یا تا جای تامین دبستان ها با میز و کرسی، بسیاری از صاحب نظران نارسای استادان حرفوی، پایین رفتن میزان دانش خوانندگان و گسسته شدن رابطه مکتب و والدین تا چند سال اخیر تاکید می دارند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و شنونده ارجمند، با این گزارش نشر نهایی مجله بامدادی رادیوی آزادی در روز چهارشنبه 26 نوامبر به انجام میرسد. برنامه های بعدی بخش تاجیکی رادیوی آزادی ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
برنامه امروز را با شما همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد و من سلیم ایوب‌زاد، همکارم از پراگ و از دوشنبه و من از پراگ، خوب می بود اگر بررسم می بود عبدالقیوم، نه، معرفی میکردیم. و مهمترین سری که تا این لحظه ما نگاه داشتیم این است که امروز روزی 26 نوامبر روز جهانی اطلاع است و این روز را به همه آنهایی که جویای یک اطلاع، یک دانش، یک فهمش هستند تبریک میگویم و همه کاری ما تبریک میبینید، رساندن اطلاع با شماست. اجرای اون اعلامیه حقوق بشر است که سازمان ملل قبول کرده است و هر انسان به اطلاع حق دارد. خب، با شما روز خوش و روزگار خوش آرزو میکنیم. و اما اگر امروز آزردگی یا رنجش در حیات شما رخ داد، پروای نکنید، برای اینکه حتما میگذرد. خدا نگهدار.
یاری سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم، دنیای سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم. نوبتی ما بگذرد. اما بزیری چون زمینی بکران نکی بیمان در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوشقد در نظر صد باغ گردد به سمر، صد رامانه صد رامانه صد رامانه.